بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که داریم مستحضری شرایط قاضی و البته بیشتر شرایط جسمی قاضی، مثل عقل و بینایی و چیزایی که بود.
استاد، عقل و درک جسمی روانی،
حالا منظور ما جسد که این پوستایی نیست، جسد که نیست، یه جسد داریم یه جسد داریم. جسم روان رو هم میگیره، جسد روان رو نمیگیره. اینم نکتتون. و اما توجه داشته باشید، این چند روز ما بیشتر ناقل حرف دیگران بودیم. اگر حوصله کنید امروز رو با ما باشید و ببینیم میتونیم تمام کنیم، چون حرف هنوز مانده. اون چه که رأی مختار هست یا برخی نکات جانبی هست، اینا رو عرض کنیم تا انشاءالله بریم سراغ اون وعده‌ای که هی به شما میدیم و بهش نمیرسیم، بعضی از شرایط چالشدار. ببینید، ما از این سیری که چند روز داشتیم معلوم شد که به غیر از بلوغ که وضعیت خاصی داشت، بقیه دلیل خاصی نداره که بخواد متعبد کنه. منظورم اینه، و الا در عقلم دلیل داریم، ان المجنون حتی یفیق یا یفیق، بهبودی پیدا کنه. ولی میگفتیم که اصل اعتبار اونها یک چیزی نیست که دلیل شرعی بخواد. مثلا همین عقل، رشد یا بینایی، شنوایی، اگر به قضاوت برسه، یعنی لازم باشه در قضاوت، اینا چیزایی نیست که ما دنبال دلیل خاص باشیم، بلکه هم اصلش یک، هم گسترش دو، باید از آنچه که اقتضای عقل، اقتضای پست قضاوت، ببینیم چه اقتضایی داره، همونو فتوا بدیم. ولذا ممکنه واقعا بعضی شرایط هم که نگفتند آقایان، تو برخی از قضاوت ها اضافه کنیم. مثلا تسلط بر هوای نفس البته بیشتر از عدالت، چون عدالت رو میگن بعدن هم ما میگیم، اما این که طرف مثلا تو دعاوی خانوادگی مسلط بر هوای نفسش باشه. دعاوی خانوادگی میدونید با مرد سر و کار داره، با زن سر و کار داره. گاهی وقتا شنیده شده برخی از ناهنجاری ها تو دعاوی خانوادگی، نه این که حالا طرف کار حرامی هم کرده، اما کاری کرده که دون شأن قضاوت بوده. خب حالا اگر بگیم که برای دعاوی خانوادگی باید، یه حدیث داشتیم تو فقه بود، اصول بود، عفت بطن و عفت فرج، کسی که میخواد در دعاوی خانوادگی قضاوت کنه باید عفیف الفرج باشه، و الا بعضی مسائل پیش میاد که حالا تو دعاوی کیفری ممکنه نیاد، تو دعاوی سیاسی ممکنه نیاد، ولی تو دعاوی اصلا خانواده پیش میاد. ببینید، میخوام یه مقداری بحث راحتش کنم که ما هی نگاه متعبدانه نداشته باشیم به اینجور مسائل و بعدم با تردید فتوا بدیم، مثل کاری که آقای خویی کردن. اگر مثلا اینجوری نگاه بکنیم، هم مطبوع‌تره هم مستندتره. ادله هم که دیدید، ما اول هر چه هست میاریم که خیالمون راحت باشه، اگر گفتیم داریم نداریم رو حدس نباشه، رو حس باشه. بر همین اساس ببینید، ممکنه ما مثلا تکنولوژی رو، پیشرفت رو در بشر رو در تکنیک مؤثر بدونیم. اگه یادتون باشه بعضی را میگفتن باید قاضی بینا باشه، میگفتن اگر بینا نباشه خب میخواد چیزی بگه، میخواد چیزی بنویسه، میخواد متخاصمه اینو ببینه، خب ممکنه با تکنولوژی جدید مشکل خطشه که با خط بریل میگن دیگه، مال نابیناها. ما چه میدونیم، شاید فردا بشر مشکل ناشنوایی رو هم کلن حل کنه. حالا امروز تقویتش میکنه با این وسائلی که هست، ممکنه فردا اصلا یه جوری نه که حالا کلن حل کنه، بگه این وسیله که بزنید میشنوی، بعدم که برداری دیگه نمیشنوی. ببینید، ما نباید اینا رو نادیده بگیریم. یعنی مثلا اگر گفتیم شرط بینایی، شرط شنوایی، آیا این یه حکم شرعی الهی ابدیه؟ ظاهر عبارات اینه دیگه، اون آقا میگه شرط نیست، اون آقا میگه شرطه. حالا اگر یه نفر آمد گفت که ما تکنیک روز رو نگاه کنیم ببینیم جانشین دارد یا کل جانشین یا نداره، اگر جانشین نداره مثلا فرض کنید بگیم عادل باشه، بعد خب عادل مقابل فاسق، خب دیگه جانشین نداره که، بگیم اگه فاسق بود فلان، نه خب دیگه فاسقه دیگه. اما واقعا بعضی از شرطها ممکنه برای جانشین تصور کرد. مثلا اگر ما بلوغ رو شرط کردیم، که ما شرط کردیم جانشین نداره، میخوام جانشین بلوغ چی بذاریم؟ فرض این است که ما میگیم بلوغ شرطه. فرض این است که حالا فرض کردیم حد کمی هم هست، 15 سال، 9 سال مثلا، درست؟ خب این جانشین نداره. اما مثل گویا بودن، بینا بودن، امثال زاله، خب حالا بعضی گفتن قدرت داشته باشه بر فصل خصومت، اینا اگر جانشین داشته باشه ممکنه یک زمانی جانشین داشته باشه. لذا میخوام عرض کنم که نباید شرایط جانشین دار رو از شرایطی که جانشین نداره جدا نکنید. یه چیز دیگه باز ببینید، بعضی وقتا هست که در سیستم ها همه یه کارو قاضی انجام میده، مثل سیستم قدیم یه آقایی تو منزلش داشت مطالعه میکرد، قدیم اینجور بود دیگه، یه دفعه نصف شب سر شب در میزدن، آقا ما زن و شوهر دعواشون شده، بین ما رسیدگی کن، دو تا داداش دعواشون شده بود، دو تا خواهر دعوا شده بود، علمای گذشته ما هم خب با اون وضعیتی که داشتن، حس مردمیشون، هر جوال میخواد اسمشو بذارید، و بعضی هم چون تکلیف میدونستن شبهه میکردن اصلا بیتونن رد کنن، یعنی وسط مطالعهش مطالعه رو میبست رسیدگی میکرد، بعد باز ادامه میداد مطالعهش رو. یعنی از 0 تا 100ش دست قاضی بود. خب اینجا نیاز بود که متخاصمه اینو ببینه، نیاز بود تا حدی گاهی بشناسه. عرض کردم براتون چند روز پیش، گاهی وقتا مثلا طرف میرفت خودشو جا میزد جای یه نفر دیگه، داریم پرونده بوده درگیرش بودیم که طرف رفته خودشو جای دخترش جا زده، گفته من خواهر این آقا هستم، میخوام ارثمو بنویسم بدم به این آقا، حق الارثمو نوشته داده بهش، اونم فکر کرد در حالی که این مادره بوده که میخواسته به پسرش بده، نمیخواسته به دست دخترش برسه. خب اینا واقعا مثل بینایی و اینا لازم میشه. اما فرض کنید در سیستم های قضایی که 0 تا 100ش دست قاضی نیست، پرونده رو نهادهای پیراقضا، حالا هر چی میخواد تعبیر کنید، اونا درست میکنن، اونا تشکیل میدن و قاضی بر اساس پرونده قضاوت میکنه. خیلی وقتها اصلا طرفین پرونده رو نمیبینه. الان در جمهوری اسلامی خودمون در تجدید نظر مخصوصا حالا دادگاه بدوی غالبا افراد حاضر میشن، گرچه حاضر نشن قاضی حکمشو میده که در وقت مقرر حاضر نشن، ولی در تجدید نظر که مخصوصا خیلی وقتاش اصرار، یعنی اصراری نیست که باشن، فقط طرف اعتراضشو میکنه میره توی سیستمی، میره جلو دست قاضی میرسه. خب اینجا ممکنه ما مثلا بگیم که باید متخاصمه اینو بشناسه قاضی. برای چی بشناسه؟ یعنی این که فرایند قضا همش دست قاضی باشه یا یه بخشی دست قاضی باشه بخشی دست دیگران باشه، اینا تو ردیف کردن شرایط مؤثره. نباید ما یک جد، حالا در گذشته میدونید گذشته علمای ما خب دو سیستم نبود، ولی الان که به هر حال هست، فقهایی که الان بحث، الان که میگم نه یعنی امسال و پارسال، تو این 100 سال اخیر که بحثای دادگستری و بحثای سیستم‌های متفاوته، به نظرم باید اینا در نظر گرفته بشه. حالا یا رأیمون این میشه که فرق نمی‌کنه، بسیار خوب، یا رأی میشه که فرق می‌کنه، اما بحثش باید بشه. اگر خواسته باشیم با توجه به اقتضاعات روز این بحث ها رو پیش ببریم، باید این کار رو انجام بدیم. خب من یه نتیجه گیری بکنم از این نصف صفحهی که گفتیم با شما، بعض آقایان هم دیر اومدن، بریم سراغ بحث مهم بعدی. ببینید ما عرض کردیم که جز در مواردی که دلیل خاص داریم مثل بلوغ، باید بقیه رو به حسب قاعده حل کنیم. به حسب قاعده قهرن متفاوت میشه، اقتضاعات پرونده، اقتضاعات به اصطلاح تکنولوژی، اقتضاعات زمان و مکان گاهی متفاوت میشه که توضیح دادم. خب اینو دوستان بذارید کنار و تو ذهنتون یه جایی براش باز کنید. بحث بعدی رو میخوام وارد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه برگر رو دارید 133، باید وسطای صفحه عنوانی رو ببینید. نه راجع به شرایط جسمی نه، هرچه اقتضا بکنه. اون بستگی داره، اگه لازمه ببینه باید قاضی بینا باشه، لازم نیست ببینه نه، مثل الان لازم نیست ببینه. اگر یه زمانی شرایط فرق کرد، دو دفعه برگشتیم به 0 و 100 تا دست قاضی، باید ببینه. اصلا آقا نابینا هم بهتون بگم، بعضی هاشون از بیناها قوی ترن، بعضی هاشون خیلی دیگه چیزن، اینا فرق میکنه. و هر حال اگر یعنی جایی بود که لازمه بیان، حتی یه پرونده است که حتما لازمه خود طرفین دعوا باشن، درست؟ رأی پیراقضا اینه که باید باشن، قاضی خب نمیتونه داوری کنه تا اونا بیان. اون حال یه بحث حضور متهمین و اصحاب دعوا در دادگاه، اون یه بحث دیگه است. بعضن هم لازم نیست باشن دیگه، بر اساس پرونده‌ای که دادستان یا دیگران تشکیل دادن قضاوت میکنه دیگه. یکی میگیم شیوه های اجرایی، خیلی از اینا شیوه های اجرایی، حکم الهی ابدی نیست، همین هاست. و اینم برای رفع برخی توهمات آقایان، ما فکر میکنیم هرچه حکم خدا رو بیشترش کنیم، همه رو بگیم اینا حکم های الهی ابدی هستن، تغییر ناپذیرن، بیشتر به دین خدمت کردیم. نه، باید ببینیم اقتضای ادله چیه. خب میخوام بریم بحث بعدی. بفرمایید. بلندتر ببخشید.
اینجا بحث در اثر ثبوت و عدم ثبوت یا این شرایط موجب اولویت میشه. یعنی اگر ما دو تا قاضی داشته باشیم که یکی بینا باشه میتونه اولویت بدیم یا نه اصلا بحث در اثر ثبوت و عدم ثبوت.
گاهی وقتا بحث اولویت هم هست. منتها بله. اولویت ببینید سوال خوبی کردید، من آوردم تو برگه ولی داشتم بگم حالا غفلت میکردم یا فکر میکردم خودتون مطالعه کنید. ممکنه مثلا بگیم بعضی از شرایط با اضطرار برداشته میشه، مثلا بگیم بینایی شرطه منتها به قول شما اولویته، که اگر بینا باشه نوبت به نابینا نرسد. ولی حالا اگر بینا کم بود چی؟ پرونده زیاد بود چی؟ گاهی بیمارستان ها پر میشه، گاهی دادگاه ها پر میشه. مثلا اضطرار میتونه باعث تنزل بشه. میدونید که یه بحثیست آقایون دارن تو باب قضا میگن اضطرار باعث تنزل نمیشه. مثلا اگر شما گفتید حالا تو بینایی نگفتن ولی تو اجتهاد گفتن، اون بحثی که میرسیم، گفتن اجتهاد شرطه، بازم میگیم شرطه. ولی اگر کم بود نیرو تنزل میکنیم، قضاوت رو میذاریم در اختیار قضات معزوم، کاری که بعد از انقلاب رخ داد دیگه. میدونی که مرحوم امام خمینی به حسب فتاوایی که داره به اینجا باید برسد که اصلا قضاوت غیر مجتهد نامشروعه، نامشروعه، منتها به خاطر اقتضاعات انقلاب که هنوزم اون اقتضا باقیه نتونسن حل کنن، گفتن تنزل میکنی. ولذا یه شرطی تو یک فضا لازمه، تو فضای استقرار لازم نیست. اما مثلا برخی مثل شهید ثانی اینا میگن استقرار هم نمیتونه برداره، چون حکم وضعیه، حکم وضعی با استقرار برداشته نمیشه. چی با استقرار برداشته میشه؟ حکم تکلیفی. مثلا شما استقرار پیدا میکنید به مال غیر، مجازید بخورید، اما دیگه مجاز نیستید که ضامن نباشید، که ضامنید. میگن حرمت تصرف رو بر میداره اما زمان رو بر نمیداره. و همین خاطر کسی که اکل مال غیر میکنه لیل استرار ضامنه، یا کسی که اکل نجس میکنه لیل استرار دهانش باید آب بکشه، دهانش که نجس میشه، غذای نجس خورده، خب باید دهانش که آب بکشه، چون اضطرار به خوردن، به عدم تطهیر که نیست. این قهرانی میشه که مثل شهید میخواد بگه نه دیگه این اولویت نیست، این تعینه. اما یه فقیه دیگه که قبول میکنه قضات معزون بیان سر کار، میگه چی؟ میگه اولویته. حالا ممکنه مثلا در شرایط جسمی هم همینو بگه، بگه بینایی شرطه مطلقا شهید ثانی مثلا، بینایی اولویته تا وقتی اضطرار نیست، تا وقتی که قضات بینا دارین. اینا همش جای بحث و گفتگو داره. ببینید من جوری عرض کردم که دیگه تمام اینا رو بس پوشش بده. شما این پاورقی رو بخونید، تو برگه 133 به همین بحث پرداخته.
در شرایط فعلی برای استخدام یک سرایدار توی دنیا میگه اگه نابینا باشه قبولش نمی کنن، برای یک نیرو نظامی عادلی قبول نمی کنن.
ولی استاد
ما برای تازی،
ولی استاد دانشگاه میتونه بشه.
نه اونم استخدام میتونه بشه.
پس شد، پس قبول شد.
ولی باز همون هم هزار گرفتاری داره.
آره هرچه 1040 تا گرفتاری نشد، خراب کرده.
نه استاد همونم
حد نشد که سرایه دار خوب میخواد، سرایه دار
رسیدگی به پاینامه های مشکل داره، هزار خونه که رفتن عملا میدونن. یعنی بعضی خواب از دانشورتن اصلا بنده خدا
ما هم رفتیم فرض کنید ما هم خبر داریم اجازه بدید شوخی نکنید ازت بخواید خدا شما رو حفظ
کنه. دنیا از ما سوال میکنه آخه الان اینکه نسل شرعی نداره
آفرین چون نسل شرعی
ما نداره. چرا نه شما از من استنباط که میخواهیم بکنیم که حالا الان منعکس بشه در حقوق جهان که آقا فلان فقیه گفته است که نابینایی میتونن بشن فلان این همش
با شرایط ما چه حق داریم مثلا حق نابینا رو بگیریم آقا شما اونم یه حقی داره اگر شرعاً حق داره شما چه میخواد سر کنی دنیا هم اگه حرف ما رو بفهمه ما درست حرف بزنیم دنیا میپسنده قبول میکنه مشکل اینه که ما درست حرف نمیزنیم
پرونده های قضایی اونقدر پیچیده است که تازه مجتهدین نشد و اونهایی که 60 سال استخون خور کردن پیش موندن
خدا من شما رو حفظ کنم قبول دارید زیر به کرمون میبرید یا نه بسه اجازه بید اون خواهی حرف دیگه است. اون کسر و انکسار اونم یه راهشه یعنی اگر جایگزین داشته باشه که ما هم گفتیم اگر جایگزین گفتیم بعضی شرایط جایگزین نداره مثل بلوغ بعضی ها داره مثل بینایی اجازه میدید من فکر کنم بس راحت تر از این هست اجازه میدید آقایان اون بله حق دارید اون ببینید این که ما بگیم استرار فقط احکام یا شبیه استرار مثل حرج مثل حتی گاهی بعضی مفاسد فقط حکم تکلیفی رو میبره و حکم وضعی رو نمیبره ما رو کلیت این مطلب حرف داریم من یه آدرسی میرم مراجعه کنید فقه و مصلحته اونجا من بحث کردم که آیا حاکم شرع همینطور که ممکنه یه چیزی که مثلا واجب نیست واجب کنه به حکم حکومتی یا یه چیزی که در فضای اولی ممنوع نیست ممنوع کنه آیا میتونه حکم وضعی هم جعل کنه اونجا مفصل آوردم که ما فعل جمله پذیرفتیم پاورقی هم اگه نگاه کنید همینو میخواد بگه رضا ما رو کلیت قاعده با شهید حرف داریم ولی میذارید انشاءالله حوصله کنید ما یکی از شرایط پرچالشمون اجتهاد دیگه اجتهاد قاضی که آقایون میگن اونجا این بحث رو وارد میشیم اگر من یادم رفت ما رو معطل کنید یعنی این پاورقی اونجا انشاءالله بحثش میشه حالا اجازه بدید ببینید یه تیتری من زدم این تیتر رو نگاه کنید نهاد و ابزار احراز شرایط همینه دیگه صفحه 133 چنقدر دوستان ورق میزنن 133 نهاد و ابزار احراز شرایط کیفیت اثبات و اعتبار آن همینطوره؟ من چون برگر رو ندیدم همینطوره ببینید این چی میخواد بگه آقایان محترم فقها مستحضرید تو همین بحث ما مثل خود ما ابتدا با این همه تفصیل راجع به این شرایط صحبت کردم از مبانی تکمله بگیرید تا ده ها کتاب قضا راجع به شرایط قاضی صحبت کردم بلوغ عقل چی همینطور که میبینید ولی دیده نشده که مثلا بحث کنن که نهاد تشخیص این شرایط چیه چه نهادی یا چه شخصی باید تشخیص بده که این آقای قاضی شرایطو داره یا نداره به نظر شما این بحث لازم نیست نهاد تشخیص وجود شرایط در قاضی خب حالا اگر نهادش رو تعیین کردیم، مثلا گفتیم اصحاب دعوا نهاد تشخیصن، بحث بعدی مثلا میشه که ابزار احراز شرایط، یا بگید طرق احراز از چه راههایی میشه تشخیص داد. شما وقتی در 100 جای فقه 200 جای فقه میگید عدالت شرطه، بلوغ شرطه، فلان چیز شرطه، خب راههای احراز یعنی اثبات شرط، این راهها چیه؟ 3 اگر گفتیم مثلا بیانه یکی از راههاست، کیفیت اثبات، خب حالا این بیانه چجور اثبات میشه؟ ما چجور بفهمیم طرفین عادلن عادل نیستن؟ حرف بیانه، بحث بعدی اعتبار آن، حرف بیانه تا کجا معتبره؟ ولو علم نیاره، گمان نیاره، یا حتی ولو ما گمان به خلاف داریم، علم به خلاف داریم، یا اقرار، مثلا یکی از ابزارها طرق اقرار دیگه، کیفیت اثبات اقرار، اقرار چجور ثابت میشه، اعتبار اقرار تا کجاست؟ اینا دوستان عطف تفسیری من نیاوردم، هر کلمه شو که میخواستیم بیاریم، چون عطف تفسیری اینجا خلافه، طرف فکر میکنه اینا با هم فرق میکنه، نباید عطف تفسیری. نهاد، ابزار، کیفیت اثبات و چی؟ اعتبار آن. ببینید خیلی بحثای لازمیه. البته من نمیخوام بگم چرا فقها مثلا خدای نکرده تخطئه کنیم، اونا میگن خب این بحثا مال اینجا نیست. خب مال اینجا که نیست، مال کتاب الحجر هم که نیست، مال کتاب الصوم هم که نیست، خب بالاخره یه جا باید بحث بشه دیگه. ولی متفرق بزرگان بحث کردن، یه بخشیشو مثلا تو آیین دادرسی کتاب شهادات آوردن، بخشیشو نیاوردن. حالا ما دوستان در حد یه جلسه بخورده ای، امروز و فردا، تازه فردا ممکنه یه بخشش بینیم مسئله بعدی، اینو یه مقدار بررسی بکنیم. چند نفرن هی سوال میکردن که شما دارید ثبوتی، حالا به تعبیر من ثبوتی دارید بحث میکنید، خب اثباتن چی؟ فنقولو، پس قبول کنیم بحث لازمیه، اجمالش عرض میکنم و الا تفصیلش که میدونین اینا دیگه تو فقه و عرف و فقه و مصلحت و جاش اونجا هاست، یه بخشش هم که علما تو کتاب القضا دارن. فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم، 1 نهاد تشخیص بود یا نبود شرایط در قاضی، کی باید تشخیص بده؟ خود قاضی اگر بگه من کذا کذا کافیه خودش، یا نه باید دیگری بگه. ببینید در اینجا اگر فقه و عرف رو به نظرم من اونجاست این بحث، گرچه تو فقه و مصلحت هم هست، ببینید در اونجا ما گفتیم که بعضی وقتا هست که نهاد تشخیص شرایط خود شخصه، خود شخصه برای قضاوت، این که قاضی بخواد متصدی قضا بشه، جواز قبول، جواز تصدی قضا، این که خودشو در معرض قرار بده. اگر یه فرمیه بره فرمو پر کنه بگه آقا من آمادگی دارم بیام تو قوه قضاییه، خب این برای، یعنی خود قاضی خودش باید تشخیص بده، برای جواز تصدی اینجوری بگید و جواز ورود باید خودش تشخیص بده. این تو باب امام جماعت گاهی میگن، میگن اگر مأمومین تشخیص اینه که زید عادله، خود زید میگه من عادل نیستم، البته لازم نیست که، بلکه جایز هم نیست به مردم بگه من عادل نیستم، حق نداره بگه، ولی واقعا خودشو عادل نمیدونه. آیا جایز تصدی امام جماعت یا نه؟ خب خیلی از فقها میگن اعتقاد خود امام که لازم نیست، اعتقاد خود امام کافیه که مأمومین عادلش میدونن. البته بعضی فقها میگن اگر خودش خودشو عادل نمیدونه، مثل آقای گلپایگان اینا، از قدیم شاید نزدیک 3 دهه قبل دیدم، ایشون میگه که اشکال نداره خودشو در معرض قرار بده، ولی احکام امام رو بار نکنه. یکی از احکام امام چیه آقایان؟ اگر شک کرد میتونه به گمان مأموم، امام به مأموم رجوع کنه یا مأموم به امام رجوع. خیلی حرف قشنگی دقیقیه. شو میگه اگرم رفت پست و پذیرفت شد امام جماعت، اون چیزایی که امام جماعت داره نمیتونه استفاده کنه. یکیش رجوع به مأموم هست وقتی شک میکنه. اونا خب نمازشون درسته چون آقا رو عادل میدونه، ولی خودت که صلاحیت رو نمیدونی نباید بری. به این معناها، به این معنا. ولی دوستان ما این حرف رو تو قضا نمیتونیم بزنیم. یعنی تو قضا نمیتونیم بگیم کسی که معتقد از صلاحیت ندارد، بگید آقا اگر مردم اصحاب دعوا او رو صالح میدونن بشینه رو پست قضاوت. العیاذ بالله خودش مثلا تو طهارت مولد خودش شک داره یا یقین داره به عدم طهارت مولد، به هیچ کم نگفته، لو هم نرفته، یا حتی پناه بر خدا اعتقاد مثلا امام به 12 امام نداره، امامی نیست، ولی همه فکر میکنن ایشون مجتهدون امامیون طاهر المولد. آیا میتونه قبول کنه پست قضاوت و چون مردم منو اینجوری میشناسن؟ نه. پس برای جواز تصدی باید خودش تشخیص بده. خب حالا خودش تشخیص داد، پست رو هم قبول کرد، آیا کافیه که دیگران بهش رجوع کنن؟ حالا مثلا تو سیستمایی که قاضی رو انتخاب میکنن مثل قدیم، اینجا باز اگر راجع به مترافعین حساب کنیم، چی باید تشخیص بده که جناب قاضی شرایطو داره؟ خود مترافعین دیگه. ببینید چون امر به مترافعین مربوطه، به مترافعین گفتن برو پیش قاضی عادلا، یا امام فرمودن انظروا الی رجل منکم، برو پیش یه مرد شیعه، مرد امامی. خب این همین مترافعین احراز کنن دیگه. حالا طرق احراز بعد میگیم. پس نهاد تشخیص اینجا خود مترافعین هست، اینم داشته باشید. تو سیستم هایی که قاضی رو نصب میکنند، حالا مثل کشور ما استخدام میکنند بعد بهش پست قضایی میدن، میره مشغول میشه، اینجا کی باید احراز کنه شرایط رو؟ کسی که میخواد قاضی رو انتخاب کنه، منتخبه، میخواد نصب کنه. خب خود ناصب دیگه، خود منتخب. پس ببینید مراحل فرق میکنه. یه مرحلش خود شخص نهاد، خود قاضی، نهاد تشخیص برای جواز تصدی. اگر خودش خودشو صالح نمیدونه نمیتونه، ولو دیگران بگن ما شما رو قبول داریم، حق نداره، چون شارع این شأن رو فقط داده به قاضی کذا کذا. خب شما اگر معتقد نیستیم مصداق این شأن هستی که نمیتونه قبول کنی. این از این. دو، برای اصحاب دعوا، اونجایی که اصحاب دعوا انتخاب میکنن، منتخبین، مراجعین، برای منتخبم که منتخب دیگه هم چیزی نداریم دیگه. این داشتیم قبلا دیگه. اگر یکی میگه این شرایطو نداره، یکی میگه بریم پیشش، شرایطو نداره، اون یکی میگه داره، خب نمیتونه چون یه طرف که نتونه یکی باطل میشه دیگه، باید کسی رو پیدا کنن که توافقی که شرایط رو داره. اینطور شد دیگه. لازم نیست که بگه، بگه من آقا نمیتونم قضاوت، لازم بگه من مشکل من نم درست فهمیدم فهم شما رو یا نه.
در فرض
نه، اون ابزاره. ببینید حالا اولا باید یه بحثی بکنیم تو حلال زاده و حرام زاده، که آیا حلال زاده بودن شرطه یا حرام زاده بودن مانعه. اگر گفتیم حرام زاده بودن مانعه، نه ای که حلال زادگی شرطه، دست منتخب باز میشه، اون که میخواد انتخاب کنه. اگر یک کسی گفت نه حلال زاده بودن مشروع بودن شرطه، اون وقتی که باید احراز شرط کنه. ممکنه فرض از این باب که قوانین که شرعی داریم اون برمیگرده به طرق احراز شرایط، مثلا این آقای قاضی پسر فلانیه بابا داره و الولد لل فراش، یعنی منتخب عملا از الولد لل فراش استفاده میکنه، قاضی رو نرس میکنه. ولذا معمولا تو حلال زاده بودن و اینا دنبال پرونده نمیرن. بذارید تو بحث طهارت مولد، اونجا بیشتر بحث میکنیم. بخواد بیاد اینجا الحمدلله رب. بفهمید
اینجا شرط چرا واقعی اینجوری بگید؟ این شرط چرا